تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
لقد يعترف على ذلك بأن التبادر لا بد له من سبب فليس هو إلا العلم بالباب، لأن من الواضح أن الانطباق لا يحصل من اللفظ إلى معناه في أي لغة لغير العالم بتلك اللغة، فيتوقف التبادر على العلم بالباب. هذا شك بحث مندار علائم حقيقة ومجازات. اولین علامت حقیقت فرمودن تبادر است، خطور معنا به ذهن انسان از لفظ یا پیشی گرفتن معنا از لفظ به ذهن انسان بدون قرینه، علامت این است که اون لفظ حقیقت در اون معنا می باشد. علت اینو هم عرض کردیم. آخرین مسئله‌ای که در بحث تبادر باقی میماند اشکالی است که به مسئله تبادر شده است. بیان اشکال این است که شما میگویید تبادر علامت وضع است و ما از تبادر پی میبریم به وضع. این مدعای شما مستلزم دور است و محال، و هرچه که مستلزم محال شود خودش محال است و باطل است. بیان وجه دور این است که تبادر و پیشی گرفتن معنا از لفظ فرع بر فهم معناست. تا قبلن انسان علم به معنا نداشته باشد و علم به موضوع له نداشته باشد، این موضوع له و این معنا به ذهنش خطور نمی کند. مثلا اگر شما علم به معنای کلمه قرع نداشته باشید، هزار این کلمه رو تلفظ کنید معناش به ذهنتون خطور نمی کند. پس تبادر توقف دارد در علم به معنا و علم به موضوع له. از این طرف شما ادعا می کنید که تبادر علامت علم به موضوع له هست. پس بنابراین علم به وضع توقف دارد بر تبادر، تبادر هم توقف دارد و در علم به وضع. تا علم به وضع نباشد معنا به ذهن انسان تبادر نمی کند و این توقف طرفینی دور است و محال است. در یک کلمه علم به وضع توقف دارد بر تبادر و طبق ادعای شما تبادرم توقف دارد بر علم به وضع، این دور است و محال. پس تبادر علامت حقیقت نخواهد بود و تبادر علامت علم به وضع نمی باشد. این خلاصه اشکال. جوابی که از این اشکال می دهند می فرمایند این دور شما یک مغالطه بیشتر نیست و در حقیقت در ما نحن فیه دور و توقف الشیء علی نفسه وجود ندارد. این دو خط عبارت رو بخونیم بعد اصل جواب رو عرض میکنم. وقد یعترض علی ذلک، گاهی اعتراض می شود بر این که دو، بر این که تبادر علامت حقیقت است، به ان تبادر لابد له من سبب، این که به ذهن انسان معنا خطور می کند باید یک سببی داشته باشه. چرا به ذهن شما معنا خطور می کند؟ سببش علم به وضع است و لیس هو الا العلم بالوضع، و نیز این سبب تبادر مگر علم به وضع. شما تا علم به وضع نداشته باشید معنا به ذهنتون تبادر نمی کند. چرا؟ لأن من الواضحه ان الانسباق، واضح است این که پیشی گرفتن معنا به ذهن لا يحصل من اللفظ الى معنا، پیشی گرفتن از لفظ به معنای اون لفظ حاصل نمی شود در هر لغتی برای غیر عالم به اون لغت. اگر کسی عالم به لغت عربی نباشد از لفظ قرع هزار مرتبه که کسی بگوید قرع هیچ معنایی به ذهنش تبادر نمی کند. پس تبادر توقف دارد بر علم به وضع، فیتوقف التبادر على العلم بالوضع، پس توقف دارد تبادر بر علم به وضع. تا علم به وضع نداشته باشی تبادر و انسباق معنا به ذهن شما حاصل نمی شود. بنابراین فلو اردنا اثبات الحقیقه و تحصیل العلم بالوضع بسبب التبادر لزم الدور المحال. پس یک طرف دور که واضح و معلوم است تبادر توقف دارد بر علم به وضع، حالا شما میگید طرف دیگر رو هم، طرف دیگر دور رو با این مدعاتون درست میکنید. شما میگویید با تبادر علم به وضع حاصل میشود، پس علم به وضع توقف دارد بر تبادر، تبادر هم توقف دارد بر علم به وضع. فلو اردنا اثبات الحقیقه، پس اگر بخواهیم ما ثابت کردن معنای حقیقی لفظ و تحصیل علم به وضع را به سبب تبادر، بخواهیم ما به سبب تبادر معنای حقیقی و علم به وضع را ثابت کنیم لازم دور المحال، لازم میاد دور محال. فلا یعقل علی هذا، پس بنابراین معقول نیست ان یکون التبادر علامتا للحقیقه یستفاد منه العلم بالوضع. معقول نیست بنابراین این که بگوییم تبادر علامت معنای حقیقی است و از تبادر استفاده می شود علم به وضع. چرا؟ چون خود تبادر توقف دارد بر علم به وضع و المفروض انه مستفاد من علم بالوضع، و حالی که مفروض این است که اون تبادر استفاده می شود از علم به وضع. خب علت محال بودن دور رو هم در جای خودش اثبات شده که لازمش اجتماع نقیضین است. اینجا هم دقت بفرمایید، شما وقتی که میگوییم علم به وضع توقف دارد به تبادر، پس قبل از تبادر باید علم به وضع باشد. از این طرف شما میگویید به سبب تبادر ما علم پیدا میکنیم به وضع. یعنی قبل از تبادر علم به وضع وجود نداره. پس لازمش اینه که قبل از تبادر هم علم به وضع باشد و هم علم به وضع نباشد. هم علم به وضع باشد و هم علم به وضع نباشد، اجتماع نقیزه این است، اجتماع نقیزه این هم محال است، این هم علت محالیت دور. و جواب نه، آقای مستشکل به این قائل میگه مفروض هر دو که تبادل حاصل میشود از علم به وضع. ایشون ثابت کردن، آقای مستشکل تا اینجا ثابت کرد که کی معنا به ذهن شما تبادل میکند؟ وقتی علم به وضع داشته باشید. اگر علم به وضع نداشته باشید که معنا به ذهنتون تبادل نمیکند. پس علم به وضع قبل از تبادله. از این بر شما میخواهید با تبادل حاصل کنید علم به وضع رو. مفروض هر دو از علایه حال، یعنی ایشون در شق اول اثبات کردن این رو. ول جواب ان کل فرد من ایت امت یعیش معها لابد ان یستعمل الالفاظ المتداولت عندها تبعا لها و لابد ان یرتکز فی ذهنه معنی. جوابی که از این اشکال می فرمایند این است که این دوری که شما درست کردید، این دور یک مقالطه است و در حقیقت دور نمی باشد. بیان و ذالک این است که در باب لغات انسانهایی که اهل یک لغت و اهل یک زبان هستند در رابطه با اون لغت و اون زبان دو نوع علم نسبت به لغات دارند. علم اول ازش تعبیر می شود به علم اجمالی، یعنی علم داشتن به معنای لغت بدون خصوصیات و بدون تفصیلات. هر انسانی که اهل یک لغت و زبان باشد الفاظ اون لغت رو و استعمالات اون لغات رو به طور مجمل می داند. و به عبارت اخرى انسان دائره المعارف زبان و لغت خودش می باشد به طور اجمالی. اما گاهی همین انسان غیر از این علم اجمالی و کلی با دقت کردن و تفحص و بررسی لغات علم پیدا می کند به خصوصیات اون لغات و ریزکاری های اون معانی. اینجا این علم دوم رو اسمش رو میگویند علم تفصیلی، یعنی علم با همه خصوصیات. بعد از این مقدمه حالا دقت بفرمایید، ما در مقام جواب میگوییم این سخن و مقدمه اول شما رو که گفتید تبادر توقف دارد بر علم قبول داریم، اما این علم رو مشخص کنید کدام علم است. تبادر توقف دارد در علم اجمالی و علم بدون خصوصیات، اما اون چه که ما به واسطه تبادر به دست می آوریم علم تفصیلی و علم به ریزکاری های معناست. و به عبارت اخرى قبل از تبادر علم داریم که لفظ در چه معنا استعمال می شود، اما علم به حقیقت بودن و مجاز بودن نداریم. بعد از تبادر و به واسطه تبادر علم تفصیلی پیدا می کنیم به معنای حقیقی لفظ. فثبت این که علم قبل از تبادر علم اجمالی است و علمی که به واسطه تبادر حاصل می شود علم تفصیلی است. پس بنابراین دور و توقف و شیء علی نفسه در اینجا وجود ندارد. تبادر توقف دارد بر علم اجمالی، اما اون چه که به سبب تبادر حاصل می شود علم تفصیلی. والجواب ان كل فرد من ايه امه يعيش معها، جوابی که از این دور میدهند، اول اون مقدمه رو ذکر میفرمایند که هر انسانی که اهل یک زبان و یک لسان و یک لغت است علم اجمالی به معنای لغت دارد. ان كل فرد من ايه امه يعيش معها، هر فردی از هر امتی که با اون امت زندگی می کند لابد ان یستعمل الالفاظ المتداولت عندها تبعا لها، ناچار است از صغر سن و از کوچکی استعمال می کند الفاظی را که متعارف است در نزد اون امت تبعا لون امت. از زیادی استعمال لفظ یک علم اجمالی به معنای لفظ پیدا می کند. و لابد ان یرتکز فی ذهنهی معنى لفظ، و بعد از این استعمالات لابد است از این که ارتکاز پیدا می کند در ذهن او معنای لفظ، ارتکازا یستوجب سباق ذهنهی الى المعنى عند سماع لفظ، یک نحو ارتکازی یک نحو ثبوتی اون معنا در ذهن این انسان پیدا می کند که به مجرد این که این انسان تفکر کند پیشی می گیرد اون معنا به ذهنش، ارتکازی که باعث می شود پیشی گرفتن ذهن این انسان را به معنا در وقت شنیدن اون لفظ. ایشون با همین مقدمه هر دو علم رو تقریبا می خوان اثبات کنن که بعدم صریحا به این دو علم اشاره می‌فرمایند. میگن انسان چون از کوچکیش الفاظ رو در معانی که در نزد قوم استعمال می‌شود استعمال می‌کنه، در ذهنش معانی یک نحو ثبوتی پیدا می‌کنه بدون خصوصیات. و قد یکون ذلک الارتکاز من دون التفات تفصیلی الی، گاهی می باشد این ثبوت لفظ در ذهنش، این ثبوت معنا در ذهن انسان بدون التفات تفصیلی به اون معنا و به خصوصیات اون معنا، معنا در ذهنش ثبوت داره اما خصوصیات معنا رو نمیدونه. میدونه که اسد در حیوان مفترس استعمال میشه، در این حد از شدت استعمال این مطلب دستگیر شده، ولی این که آیا این استعمال حقیقی است یا استعمال مجازی است این رو نمیداند. فاذا اراد الانسان معرفت المعنا، حالا وقتی که خواست معنا رو بشناسد با خصوصیاتش، فاذا اراد الانسان معرفت المعنا، اونگاه که انسان اراده کند و بخواهد شناخت معنا و اون خصوصیات را، و توجهت نفسه الی، توجه پیدا کند نفس انسان به اون معنا و به اون خصوصیات، فانه یفتش عما هو مرتکز فی نفسه من المعنا، ذهن انسان تفتیش میکند، کنکاش میکنه، بررسی میکنه، تعمق میکند از اون معنایی که مرتکز است و ثابت است در نفس او، تفتیش میکند از اون چی که ثابت است در نفس خودش از معنا. فینظر الیه مستقلا عن القرینه، اینجاست که نگاه میکند به اون معنا بدون قرینه، فیرا ان المتبادر من اللفظ الخاص ما هو من معناه الارتكازی، پس میبیند که اون چی که تبادر میکند از یک لفظ خاصی اون معنای ارتكازی خاص است. فیعرف انه حقیقت فی، پس بعد از این بررسی کردن و تفتیش کردن میشناسد و علم پیدا میکند به این که اون لفظ حقیقت در اون معناست. فالعلم بالوضع لمعنى خاص بخصوصيات تفصيليه اي الالتفات التفصيلي الى الوضع والتوجه الي يتوقف على التبادر. پس ببینید ایشون در این دو خط میخوان دور رو دیگه برطرف کنن با این مقدمه‌ای که ذکر کردن. میفرمایند اون چه که بعد از تبادر است علم تفصیلی است، یعنی علم به خصوصیات معناست که اینها به توسط تبادر اثبات میشوند. اون چی که قبل از تبادر است اون علم اجمالی فشرده خلاصه است. پس بنابراین اینجوری نیست که تبادر توقف داشته باشد بر علم وضع، علم به وضع هم توقف داشته باشد بر تبادر. ما هو حاصل بعد تبادر علم تفصیلی است، ما هو حاصل قبل تبادر علم اجمالی است. فالعلم بالوضع، پس علم پیدا کردن به وضع لفظ برای معنای خاصی با خصوصیات تفصیلیش، یعنی با التفات پیدا کردن تفصیلی به وضع و توجه به اون وضع توقف دارد بر تبادر. الان شما معانی یک سری از الفاظ رو میدونید، تا بنده اون لفظ رو نگم ذهنتون یک عملیاتی رو در خودش انجام نمیده. تا من نگم لفظ شیر وضع شده برای چی شما غالبا اجمالا میدونید، اما تا این جمله رو گفتم شما تو ذهنتون کنکاش میکنید، وقت ذهن شما شروع میکنه به بررسی کردن که حالا موضوع الله این معنا، اون چی که وضع شده این لفظ برای اون معنا چیه، بعد به دست میارید اون موضوع الله رو. پس بعد از این، قبل از این التفات علم اجمالی دارید، بعد از این التفات علم تفصیلی پیدا میکنید. و تبادر انما هو موقوف على العلم الارتكازي، و تبادر همان اون تبادر توقف دارد بر علم ارتكازی اجمالی به وضع لفظ برای معنایی که غیر ملتفت است به اون معنا. پس قبل از تبادر اون چی که تبادر توقف دارد بر او علم اجمالی است، و اون چی که بعد از تبادر حاصل می شود علم تفصیلی است. و الحاصل ان هناك علمين، و حاصل و چکیده تمام این حرف ها این است که ما در باب وضع و در باب لغت دو علم داریم. احد و هما یتوقف علی التبادر، یکی از این دو علم توقف دارد بر تبادر، یعنی بعد از تبادر حاصل می شود، و هو العلم التفصیلی. و الاخر و یتوقف التبادر علی، اون علم دیگر تبادر توقف دارد بر او و قبل از تبادر است، و او علم اجمالی ارتکازی هست. فثبت این که شما لفظ علم رو گفتید و یک مغالطه کردید، گفتید این علم قبل از تبادر هم هست و شما میخواید به سبب تبادر این علم حاصل رو دو مرتبه حاصلش بنمایید، ولی این حرف شما مغالطه است. ما قبل از تبادر علم اجمالی داریم و بعد از تبادر علم تفصیلی داریم. اینجا هم دقت داشته باشید که این علم اجمالی و تفصیلی که اینجا گفته میشه غیر از اون علم اجمالی و علم تفصیلی است که در کتب اصول به طور مرتب ازش بررسی می شود و یک بحث مستقلی در زمینه این که علم اجمالی چطور منجز اصل در اطراف علم جاریست یا جاری نیست، اون علم اجمالی غیر از این علم اجمالی است که اینجا ازش بحث می شود. این علم اجمالی یعنی اون علمی که در باب لغات هست، علم ارتکازی در باب لغات رو میگن علم اجمالی، و این اصطلاح غیر از اصطلاح علمای اصول است در باب علم اجمالی که در وقت خودش خواهیم کنیم. هذا الجواب بالقياس الى العالم بالوضع، و اما بالقياس الى غير العالم به فلا يعقل حصول التبادر عنده لفرض جهله باللغه. میفرمایند مسئله تبادر و این جوابی که از این دور ما مطرح کردیم، اصل مسئله تبادر فرضش در جایی است که انسانی اهل یک لغت و یک زبان باشد و علم اجمالی به اون لغت و به اون لسان داشته باشد، اما مسئله تبادر نسبت به انسان جاهل به لغت فرض ندارد. فارسی زبانی که اصلا عربی نمیداند، ما بهش بگوییم که در ذهن شما از لفظ اکل چه معنایی تبادر میکنند؟ تبادر برای جاهل به لغت معنا ندارد مگر به یک بیان، و اون بیان و شیوه این است که بگوییم تبادر عالم در نظر جاهل حجت است. مثلا انسان فارسی زبان معنای اسد رو نمی داند، مراجعه می کند به یک عرب زبان، میگه در نزد شما از این لفظ چه معنایی تبادر میکنند؟ او هم میگوید مثلا از این لفظ تبادر میکند حیوان مفترس. پس نتیجه این که اصل تبادر برای عالم به لغت است، اما در انسان جاهل به لغت هم تبادر وجود دارد، اما نه تبادر خودش بلکه تبادر انسان عالم برای او حجت است. و در اینجا دیگر در این تبادر کسی نمیتواند اشکال کند که دور است، دیگه در اینجا دور معنا ندارد. اگر کسی هم اشکال کند، جوابی که میدهیم این است که اینجا تبادر توقف دارد در علم عالم، و اما تبادر موجب علم است برای انسان جاهل. پس دیگه در اینجا دوری تصور نمی شود. اگر دور تصور شود، جوابش این است که تبادر توقف دارد بر علم عالم و اون چی که به تبادر حاصل می شود علم برای جاهل است. هذا الجواب بالقياس الى العالم بالوعد، این جوابی که ما گفتیم نسبت به کسی است که علم دارد به وضع اجمالا. و اما بالقياس الى غير العالم به، اما به قیاس نمودن، اما به لحاظ فردی که عالم به وضع نیست اجمالا، فردی که عالم به لغت نیست، اصلا فلا یعقل حصول التبادر عنده، اصلا معقول نیست که تبادر در نزد این انسان حاصل شود تا شما بگویید اشکال دارد و بعد جواب را از اشکال بگویید. چرا؟ لفرض جهلی به لغت، انسانی که جاهل به لغت است به انسان فارسی زبانی که یک کلمه عربی نمیدونه بگیم از لفظ اسد چه معنایی به ذهن تو تبادر میکند؟ و او جاهل به لغت است. نعم یکون و تبادر، بله به یک جور تبادر در نزد این انسان جاهل فرض میشود، بله میباشد تبادر، امارتون علی الحقیقه عنده، علامت بر حقیقت و معنای حقیقی در نزد انسان جاهل، علامت بر حقیقت و معنای حقیقی در نزد انسان جاهل اذا شاهد تبادر عند اهل اللغه، اونگاه که مشاهده کند تبادر را در نزد اهل لغت، میخواد معنای حقیقی اسد رو بدانه، بیاد به عربی زبان ها مراجعه کنه بگه در نزد شما از لفظ اسد چه معنایی به ذهن تبادر میکنه، یعنی ان الاماره عنده تبادر غیره من اهل اللغه، یعنی علامت حقیقت در نزد این انسان جاهل تبادر غیر اوست که غیر او بیانم از اهل لغت. مثلا اذا شاهد الاعجمی، مثلا اگر مشاهده کند شخص غیر عربی از اصحاب لغت عربیت انسباق از هانهم من لفظ الماء المجرد عن القرینه، انسان غیر عربی مشاهده کند که افراد عرب ذهنشون از لفظ ماء بدون قرینه پیشی میگیرد به معنا، به این معنا الجسم السائل البارد به تعب، انسان فارسی زبان ببیند که عرب ها وقتی میگن الماء بدون قرینه به ذهنشون تبادر میکند جسمی که سریان دارد و جریان دارد و وارد به طبع است. اینجا فلابد ان یحصل له العلم، اینجا قطعا برای این آقا هم علم حاصل میشود، به ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عنده، برای این آقا علم حاصل میشود که لفظ ما وضع شده برای این معنا در نزد عرب ها. و علیه فلا دوره هنا، دیگه در این صورت تبادر اصلا فرض دور نمی شود، لذا اون جوابی که ما گفتیم نسبت به اون اشخاص عالم است که تبادر در یک نفر باشه، اما وقتی که تبادر فرض بشود در دو نفر، انسان جاهل به عالم مراجعه کند، عالم در ذهنش معنای تبادر کند، بعد این تبادر اون آقا برای این شخص جاهل علامت حقیقت باشد، اینجا دیگه در حقیقت دوری وجود ندارد. چرا؟ لأن علمه یترقب على التبادر، به خاطر اینکه علم انسان جاهل توقف دارد بر تبادر، اما و تبادر یترقب على علم غیره، اما تبادر توقف دارد بر علم غیر خودش که انسان عالم باشد، بنابراین در این فرد دیگه دو صدق نمی کند. العلامة الثانية عدم صحة السبب صحته وصحة الحمل وعدمه. بعد از اینکه ایشون تبادر رو ازش بحث فرمودن و اشکال در تبادر رو جواب دادن، علامت دومی که برای حقیقت و مجاز ذکر میکنند صحة الحمل و عدمه می باشد. در این بحث ایشون سه مطلب رو تذکر می دهند و به سه مسئله اشاره می کنند. مسئله اول تشریح کردن و بیان کردن این علامت، مسئله دوم اقسام حمل، مسئله سوم اشکال وارد بر این علامت با ذکر جواب. اما معنای این علامت میگوییم صحت حمل علامت حقیقت است. یعنی اگر شک داریم که لفظی وضع شده است برای معنایی یا وضع نشده است، اون معنا را حمل می کنیم بر اون لفظ. اگر این حمل صحیح بود معلوم می شود این لفظ وضع شده در اون معنا، اما اگر حمل لفظ بر اون معنا صحیح نبود معلوم می شود لفظ برای اون معنا وضع نشده است. مثلا شک داریم که معنای اسد و موضوع له اسد حیوان مفترس است یا نه. یک قضیه حملیه تشکیل می دهیم، معنا حیوان مفترس، لفظ اسد، این دو رو بر یک دیگر حمل میکنیم، میگیم الحیوان المفترس و اسدون. اگر این حمل درست بود، صحت حمل داشت، معلوم میشود اسد در این معنا وضع شده است. یا به عبارت دیگه نقیض صحت هم، اگر عدم صحت سلب داشت، یعنی سلب اسد از حیوان مفترس صحیح نبود، گفتن این که الاسد لیس بحیوان مفترس غلط بود، این معلوم می شود که لفظ اسد وضع شده است برای حیوان مفترس. بله، حالا اینجا بله آقایون اشکالی کردن، بذارید کل این قسمت رو بخونیم، بعد یک کلمه محققین دارن به ذهنم بیارید در آخر این بحث که عرض کنم. اینجا نظیر حرف شما اشاره‌ای دارن ادهی که عرض میکنم، بعد از علمای حاضر اشاره‌ای دارن بعد عرض میکنم. حالا خود مطلب ایشون رو بفهمیم. پس بنابراین صحت حمل لفظ در معنا، یا به عبارت دیگر عدم صحت سلب لفظ از معنا، دلیل بر این است که این لفظ حقیقت در اون معنا می باشد. این عنوان کلی بحث. العلامت الصاحیه عدم صحت سلب و صحته. علامت دوم معنای حقیقی عدم صحت سلب و صحت سلب است، و صحت حمل و عدم حمل است. اینجا در حقیقت دو عبارت است و مفید یک معناست، فرقی نداره. شما بگید صحت الحمل و عدمه، یا بگید عدم و صحت السلب و صحته. اینجا به یک لحاظی علما دو جور عبارت ذکر کردن. بعضی ها عبارت اول رو آوردن گفتن علامت حقیقت عدم صحت السلب است، بعضی ها گفتن صحت حمل است. این دو با هم یکیست. ذکروا ان عدم صحت سلب اللفظ عن المعنى الذي يشك في وضعه له علامه انه حقيقه فيه. علما ذکر کردن این که عدم صحت سلب لفظ را از معنایی که مشکوک است در وضع اون لفظ برای اون معنا، علامت این است که اون لفظ حقیقت در اون معناست. اگر معنای حیوان مفترس که شک داریم اسد برای این معنا وضع شده است یا نه، عدم صحت سلب داشت. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم الحیوان المفترس و لیس به اسده، اینجا صحت سلب نداره. این علامت این است که پس اسد وضع شده برای حیوان مفترس. و ان صحت السلب علامت علی انه مجاز فی، صحت سلب علامت این است که اون معنا، اون لفظ مجاز است در اون معنا. شما لفظ اسد رو بدون قرینه میتونید سلب کنید از رجل شجاع، بگید الرجل الشجاع لیس به اسده، اینو میتونید بگید صحت سلب داره. چون صحت سلب داره علامت این است که اسد وضع نشده در رجل شجاع. و ذکر و ایزن علما به این بیان هم ذکر کردن ان صحت حمل اللفظ علی ما یشک فی وضعه له علامت الحقیقه. بعضی اینجوری گفتن صحت صحیح بودن حمل کردن لفظ را بر معنای مشکوکی که شک داریم وضع شده است اون لفظ برای اون معنا یا نه علامت حقیقت است. شک داریم اسد در حیوان مفترس وضع شده یا نه، صحت حمل داره. یعنی میتونیم بگیم الاسد و حیوان مفترس، حمل اسد بر حیوان مفترس صحیح است. و عدم صحت حمل علامت بر مجاز است. اینجا صحیح نیست که در اسد و رجل شجاع حمل صحیح نیست. یعنی صحیح نیست بگوییم الاسد و رجل و الاسد و رجل و شجاع، گفتن این کلام صحیح نیست. اسد بدون قرینه رجل شجاع نیست، پس اینجا صحت حمل نداره، علامت بر مجازیت است. و هذا ما يحتاج الى تفصيل و بیان، این مطلب نیاز به تفصیل و بیان دارد. فلی تحقیق حمل و عدمه، برای اینکه تحقیق داشته باشیم از معنای حمل و عدم حمل و سلب و عدم سلب، نسلک الطرق الاتیه، ما میرویم راههای آینده را. این دو صفت بعدی چیزی نداره. عرض بکنیم در بحث صحت حمل و عدم صحت حمل، ما سه قسم و سه نحو حمل رو میتوانیم تصور کنیم. قسم اول، ما شک داریم که معنای حیوان مفترس لفظ اسد برای این معنا وضع شده است یا وضع نشده است. شک داریم که حیوان ناطق همون بشر است یا غیر اوست. اولین قسم حمل این است که اون معنای مشکوک را موضوع قرار می دهیم، لفظ را محمول قرار می دهیم، اون معنا را بر اون لفظ حمل می کنیم به حمل اولی. اگر این حمل صحیح بود علامت این است که اون معنا معنای حقیقی لفظ است. اگر حمل صحیح نبود علامت این است که اون معنا معنای مجازی است. این قسم هم بله؟ لفظ رو حمل میکنیم بر معنا. بعد قسم اول، نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له موضوعا. قسم اول حمل این است که قرار میدهیم معنایی را که شک داریم در وضع لفظ برای اون معنا موضوع، اون معنایی را که نمیدونیم این لفظ براش وضع شده یا نه اون رو موضوع قرار میدیم. و نعبر عنه به ای لفظ کان یدل علی، و تعبیر میکنیم ما از این معنا به هر لفظی که دلالت کند بر اون معنا. مثلا شک داریم که به حیوان ناطق انسان گفته می شود یا نه، این حیوان ناطق رو موضوع قرار می دیم. ثم نجعل اللفظ المشکوک فی وضعه لذلک المعنا محمولا، بعد قرار می دهیم لفظی را که شک شده در وضع این لفظ برای اون معنا این رو محمول قرار می دهیم. بما له من المعنى الارتجازی، با همون معنای اجمالی که ما گفتیم انسانی که اهل یک زبان و یک لغت است از هر لفظی یک معنای اجمالی داره، او را هم با همون معنا محمول قرار میدهی. ثم نجرب و ان نحمل بالحمل الاولی، بعد تجربه میکنیم این که حمل کنیم لفظ را به حمل اولی، بما له من المعنى المرتكز في الذهن، لفظ با اون معنای ارتكازی که در ذهن دارد، على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك وضع اللفظ له، لفظ را با اون معنای ارتكازی در ذهنش حمل میکنیم بر اون لفظی که دلالت میکند بر معنای مشکوکی که وضع شده لفظ برای اون معنا. اینجا اگر حمل صحیح بود اینجا باید بگوییم این لفظ وضع شده برای اون معنا، اگر حمل صحیح نبود میگوییم اینجا لفظ وضع نشده برای اون معنا. و الحمل الاولی، حالا حمل اولی چیه؟ ملاک الاتحاد فی المفهوم و تغایر بالاعتبار. حمل اولی ملاکش اتحاد در مفهوم و تغایر در اعتبار است. یه مقدار واضح بشه، اون روزم که ما حمله اولی رو عرض کردیم یه مقداری برادرها گیج بودن، این رو مراجعه بفرمایید به بعضی از کتب منطقی، در کتب منطقی مفصل، حتی کتب فارسی منطقی مثل رهبر خرد مطلب رو قشنگ تشریح کردن. ما در حمل همیشه نیاز به یک اتحاد داریم، نیاز به یک تغایر داریم. در هر حملی، در حمل شیعی بر شیعی نیاز داریم که یک نحوه اتحاد داشته باشن این دو شی با هم و یک نحوه تغایر داشته باشن. حمل به خاطر همین اتحاد به دو قسم تقسیم می شود. حیوان و ناطقون، این حمل رو میگه حمله اولی. چرا؟ چون بین این دو مفهومن و ماهیتن اتحاد است. یعنی حیوان ناطق انظر ماهیت همون انسان است، انسان هم همون حیوان ناطق است. خب پس اگر حیوان ناطق انسانه، انسان هم همون حیوان ناطقه، پس تغایر این دو کجا شد؟ چه فرقی با هم دارن؟ تغایرشون به چیه؟ اینجا تغایرشون به اعتباره، یعنی به صرف فرضه، در حقیقت با یک دیگر تغایری ندارن، فقط غیریت این دو با هم به قول عده‌ای از علما به اجمال و تفصیل، به قول عده‌ای به وحدت و کثرت و به قول عده‌ای به یک عبارت دیگر است. میگن حیوان و ناطق به قول بعضی از علمای حی به بساطت و ترکب است. میگن فرق این دو اینه که حیوان و ناطق یک شیء مرکبیه، مرکب از حیوان و ناطق، اما انسان یه شیء چیه؟ بسیطیه. انسان بسیطه، لفظ انسان، اما حیوان و ناطق مرکب است. پس حمل درسته. چرا؟ چون ماهیتاً و مفهوماً با هم اتحاد دارن. انسان همون حیوان و ناطق است، حیوان و ناطق همون انسان است، اما در اعتبار و لحاظ و فرض با یک دیگر فرق دارن. یعنی فرقش اینه که انسان بسیطه، حیوان و ناطق مرکب است. اما حمل شایع اصطناعی اینه که مفهوماً با هم فرق دارن، وجوداً با هم یکی هن. مثل زیدون انسان، زید ماهیتش یک ماهیت دیگره، انسان ماهیتش یک ماهیت دیگره، ز و ی و دال اون علف و نون و سین و مثلا کذا انسان است، اما وجود خارجی زید در خارج همون انسان است، انسان همون زید است، کلی با فردش در خارج با یکدیگر متحدن. پس حمل شایع صناعی یعنی حملی که در اتحادشون در خارج باشه و تغایر و غیریتشون در عالم ماهیت و مفهوم باشد. حمل اولی اونه که اتحادشون در مفهوم باشه اما تغایرشون به فرض و اعتبار باشد. حالا قسم اول این است که ما لفظی رو که شک داریم برای معنای وضع شده است یا وضع نشده است، این لفظ رو برای اون معنا حمل میکنیم به حمل اولی. میگیم حیوان و ناطق انسانون، یا الانسان و حیوان و ناطقون، این حمل اولی است. اینجا این حمل درسته، یعنی میبینیم که واقعا در عالم ماهیت اعتباره انسان با حیوان و ناطق با یک دیگر اتحاد دارند. چون این حمل درسته میفهمیم که لفظ انسان وضع شده برای حیوان و ناطق. پس این یک قسم از حمل. ثم نجرب و ان نحمل بالحمل الاولی، بعد تجربه میکنیم این که حمل میکنیم به حمل اولی لفظ را، بما له من المعنى المرتكز في الذهن، لفظی را که اون معنای ارتكازی رو داره که همون معنای مشکوک باشد، حمل میکنیم بر اون لفظی که دلالت میکند بر معنای مشکوکی که وضع شده لفظ برای اون معنای مشکوک. و الحمل الاولی ملاک الاتحاد في المفهوم، حمل اولی ملاک اتحاد در مفهوم و تغایر به اعتبار و فرض است. و حینئذ اذا اجرینا هذه التجربه، در این هنگام اونجا که جاری کردیم این تجربه را، فان وجدنا عند انفسنا صحه الحمل، اگر دیدیم حمل صحیح است و عدم صحت السرد، اگر دیدیم سلب صحیح نیست، علمنا تفصیلا به ان اللذ موضوع لذلک المعنا، ما علم تفصیلی داریم ببین که لفظ وضع شده برای اون معنا، مثل ال انسان و حیوان و ناطق. و ان وجدنا عدم صحت الحمل، اما اگر دیدیم حمل صحیح نیست بلکه سلب صحیح است، علمنا انه ليس موضوعا لذلك المعنى، علم پیدا میکنیم که این لفظ برای اون معنا وضع نشده، بل يكون استعماله فيه مجازا، بلکه میباشد استعمال لفظ در اون معنا استعمال مجازی. پس سه قسم حمل تصور میشود. قسمت اولش حمل اولی بود، اگر حمل لفظ در معنا به حمل اولی درست بود، علامت این است که اون لفظ وضع شده در اون معنا. قسم دوم سه قسم. Oh,